عنوانش این هست، اینک زمان رفتن است. معمولا عنوان خوشایندی نیست، یک تم غمی داره توش، وقت رفتن است. چرا؟ چون ما زمانهای رفتن رو زیاد دوست نداریم، ما زمانهای نزدیک شدن دوست داریم، ما پیوند دوست داریم، ما سلام دوست داریم، تا خداحافظی. بخصن از کسایی که دوستشون داریم چندان خوشایند نیست. زمان آمدن خوشتر است از زمان رفتن. اما دلیلی که اینو انتخاب کردم مربوطی به یک بخشی از کلام خداست که شخصی به پایان خودش رسیده. ما خیلی موقع از آغاز میگیم، از آغاز ایمانمون، از آغاز شاگردی، از ادامه شاگردی میگیم، ولی من این روزها به پایان دارم فکر میکنم. یه دوستی به من گفت داره سنت خیلی بالا میره، مثل این که سرعت گرفته، چرا پایان باید صحبت کرد؟ اما این پایانی که باهاتون در میون میگذارم پایان غم‌انگیزی نیست، نوع متفاوتی از رفتن که در خودش غم و سوگواری نداره، جای فخر و تحسین هم داره. زندگی مسیحی رو با ایمان آوردن شروع میکنیم و واقعا با فیض خدا ادامه میدیم، ولی مهم اون هست که تا به پایان بریم. این چیزیه که خداوند از ما میخواد. هر کسی میتونه شروع کننده خوبی باشه، هر کسی میتونه شروع کنه، ولی همه میتونن تموم کنن؟ تعداد کمی تموم میکنن. از این نمونه ها حتی در کتاب مقدس هم داریم که شروع کننده های خوبی بودن ولی نه تمام کننده های خوب. مسابقه پیش روی ما هست، میدانی پیش روی ما هست. برادر وازگن از عبرانیان 12 در دعاشون شروع کردن، همه هستیم در این میدان، میخوایم تمامش کنیم یا نه. و این یک میدان دو کوتاه هم نیست، بلکه استقامته، تلاش میخواد، انضباط میخواد، تداوم میخواد و معلوم نیست کی سوت پایان رو میزنه. من سفر ایمانم رو خیلی لرزان و شکننده شروع کردم. من خیلی شک و تردید داشتم، من خیلی غرغر میکردم و از خودم خیلی ناامید میشدم. توی رشد رو به جلو هم شکننده بود، ولی میخوام با اعتماد و اطمینان و خاطر جمع تموم کنم. من اینو میخوام از خدا بهم کمک کنه. ما شخصی داریم در کتاب مقدس که دشمن مسیحیان بود، همه میشناسینش، ولی بعد عیسی ملاقاتش کرد و تبدیل به رسول او شد و کارهای عظیمی برای خداوندش انجام داد. نیمی از عهد جدید رو برای ما نگارش کرده. از جاده دمشق سفرش، مسابقه شروع شد و در نامه دوم تیموتائوس به پایان این سفر رسیده و اینک وقت رفتن است. ما امروز یکم میخوام این معنای رفتن رو از زبانش بشنویم. یعنی چی؟ این رفتن از چه جنسیه؟ این خداحافظی خصوصیاتش چیه؟ چرا متفاوته؟ و چرا نباید از این رفتن سوگوار و نالان شد؟ بگذاریم امروز در این وداع مرد خدا تفکر و تعمق کنیم. دوم تیموتائوس باب 4 آیات 6 تا 8 رو براتون قرائت میکنم. سفر زیرا من هم اکنون همچون هدیه ریختنی در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنگ نیکو را جنگیدم، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشتم. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند آن داور عادل در آن روز به من عطا خواهد کرد، نه تنها به من بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بودند. چقدر زیباست. یه شاگرد باید خوب شروع کنه، یه شاعر باید خوب ادامه بده و یه شاگرد باید خوب هم چیه تموم کنه. نه؟ چه اشکالی داره ما به پایان فکر کنیم یه موقعی؟ بد نیست، ناراحت نشیم. دیگران ممکنه بگن چی شده، حالت چیه؟ نه، ما باید به پایان فکر کنیم، چون میخوایم خوب تموم کنیم، ما میخوایم تمام کننده های خوبی باشیم. تو این صحبتی که ایشون میکنه شکایت و نارضایتی نیست، ولی حق داشت بکنه، حق داشت. دلال زیادی داشت برای رنجیده بودن، برای دلخور شدن. چرا؟ چون سالها رنج و زحمت دید بعد از ایمانش. بیشتر رنج و سختی نصیبش شد بعد از ایمان به عیسی مسیح. نه؟ شاید قبلش راحت‌تر بود. احترامی داشت، محافظ داشت، معروفیت داشت، همه جا داشت. ولی وقتی ایمان آورد از دمشق توی زنبیل فرار کرد. خب تغییر کرد، تغییر شد، خیلی تغییر زیاد بود. تمام جونت به یک بند روی زنبیل رو دیوار وصله، ولی قبلا خیلی چیزا داشتی برای حفاظت از خود، ولی عیسی رو داشت. همه چی رو از دست داد، ولی به جاش چی گرفت؟ عیسی مسیح رو. چه معاوضه‌ای، چه تعویض زیبایی. با وجود این کلیسا رو با دل و جون خدمت کرد، ولی در عوض تشکر و دست درد نکنه انتقاد شنید و تمسخر شنید. اما هیچ نشانی از تلخی و پشیمانی در این متن نیست. این بخش رو که میخوندم، بارها خوندم این روزها، چقدر از اعتماد این شخص در آخرین لحظات من تشویق و دلگرم شدم. خیلی خیلی عالیه، خیلی اطمینان درش هست، خیلی خونسردی و آرامش در اینه. زمان رفتنه، زمان خوبیه. میشه خونسرد بود؟ میشه آرام بود؟ میشه از افسوس و تأسف خبری نباشه؟ برید گفته های خیلی از بزرگان و مشاهیر دنیا رو بخونید، وقتی آخرین لحظه بود چی گفتن؟ میترسید بعض ما، وحشت میکنید. باعث شگفتی هم هست که اینو از یک زندان در مرکز امپراتوری روم مینویسه. همه چیزش عجیبه. به همکارش تیموتائوس، به فرزندش. اگه ما امروز در پایان خودمونم نباشیم، باز فکر میکنم این قسمت میتونه باعث تشویق و دلگرمی ما توی این سفر ایمانمون بشه، توی خدمتی که داریم میکنیم بشه، در روند رو به جلو شاگردیمون چیه بشه. دادگاه‌هایی رو پشت سر گذاشت و آخر به کجا رسید؟ اعدام. در حقیقت نامه خداحافظی یا وصیت نامه رو داره به تیموتائوس مینویسه، ولی حکم اعدام به نظر نمیاد ترسونده باشه ایشون. هیچ غرغر شکایتی هم نیست. چرا خداوند تو این شرایط نجاتش نمیده؟ میتونست اینو بپرسه؟ میتونست، داره. چرا نه؟ ما تو تنگناها دهانمون به دعا اصلا غیرعادی باز میشه. وقتی تو تنگنا هستیم، وقتی تو بنبست میفتیم، میخوایم دعا کنیم، میخوایم بطلبیم. بعضی موقع اعتراض هم ممکنه بکنیم. مزامیر پر از اعتراضه. چرا مرا نجات نمیدی؟ مگه سالها خدمتش نکرده بود؟ از دیدگاه دنیا و مردم چی؟ گفتیم از او انتقاد می شد، او رو مسخره می کردن، رسالتش رو زیر سوال می بردن. کی تو رو رسول کرده؟ اینکه او زندگیش رو باخته، چیزی برای خودش نداره. همه در محاکمه تنهاش گذاشتن. به تیموتائوس نوشت، همه تنها گذاشت. مسیحیت راه سختی ها نه؟ باریکه، تنگه. کجا رفتن اونایی که بودند دورش؟ در آخرین لحظات فقط اعترافش اینه که لوقا با من است. همکار دیگش دیماس رو به خاطر عشق دنیا ترک کرده. آیا خودش رو به عنوان یک بازنده میدید یا برنده؟ احساس خودش هم مهمه نه؟ ما تو زندگی مسیحی خودمون رو بازنده میبینیم یا برنده؟ ما به کدوم سمت تعلق داریم؟ به تیم برنده تعلق داریم یا به تیم بازنده؟ و عبارتهایی که این کوتاه بود چه حسی به ما میده به عنوان خوانندگان قرن 21؟ چه احساسی به ما میده؟ از تاریخ داره با ما حرف میزنه. ما با شخصی ورشکسته روبرو نیستیم. همین دوتا آیه کافی. او به همکارش و به ما صادقانه میگه که چطور زندگی کرد و چطور میمیره. چطور زندگی کرده، چطور به زمان رفتن رسیده. در حقیقت میگه من اون چرا که ضروری و لازم بود در زمان خودم انجام دادم. حالا شما باید اون چه که ضروری هست انجام بدید. تو این آیات به سه شاید جهت نگاه کرده، به سه شاید زاویه از زندگیش نگاه کرده. یکی وضعیت فعلیشه، الانشه. ما خیلی به الان نگاه میکنیم. الان در چه حالی هستیم؟ الان در حال چه کاری هستیم؟ الان حالمون چطور هست؟ وضعیتمون چطوره؟ همکنون همچون هدیه ریختنی در حال ریخته شدن. این وضعیت حاله و زمان رحلت هم فرا رسید است. زمان زمان حاله. خودشو به عنوان یک زندانی در نزدیک به اعدام نمیبینه، بلکه به عنوان یک قربانی که برای جلال خدا ریخته میشه. قربانی ریختنی بخشی از قربانی های بود که آخر می ریختن روی اون قربانی، شرابی که ریخته می شد به خدا، اون پرستش می شد. زندگیش ازش گرفته نمی شه. بالاتر از همه که عیسی جان خودش رو برای او داده، حالا این رسول بزرگ نوبت او هست که جانش رو به خاطر مسیح و انجیل او فدا کنه. قبلا به نامه فیلیپیان که نوشت یه اشاره‌ای به این کرده بود. در باب 2 نامه به فیلیپیان میگه اما حتی اگر چون هدیه ریختنی بر قربانی و خدمت ایمانتان ریخته شوم خوشحالم و با همه شما شادی میکنم. عجیبه نه؟ زمان رفتن ها، ولی شاده، خوشحالی میکنه با همه. چرا؟ اون موقع میگه اگر، هنوز نرسیده بود به این نقطه، پس تو فکرش بوده، داشته مقدماتشو فکر میکرده، من مثل یه قربانی ریختنیم. تو این آیاتی که خوندم اسمی از مرگ نیست، از مرگ اسم نمیبره. چرا؟ نه اینکه از مرگ میترسه، وحشت داره، از روبرو شدن با اون واهمه داره، چون که میدونه برای یک ایماندار مسیحی چیزی به عنوان مرگ وجود نداره. از کلمه رحلت استفاده کرده. داشتم میخوندم تو معنای اصلیش یونانی خیلی کلمه پریه. یه معناش اینه که چادرت خودتو جمع میکنی و میری یه جای دیگه. پولس خودش رو مثل یک سرباز خداوند میبینه، که مثل سربازی که توی چادر زندگی میکنه و در بدن فانی خودش. برای او مرگ به معنی به سادگی یعنی چادرتو جمع کن و به سوی جایگاه پرجلال و با شکوه حرکت کن. از چه کلمه استفاده کرده؟ جالبه نه؟ یه معنای دیگهش بادبان کشتی رو بلند میکنی و لنگر چی اون بند رو ول میشه، یه دفعه کشتی حرکت میکنه. نه؟ کجا میره؟ به یک سمت یه بندر پرجلال، تو مسیرش هم پر از ماجرا و هیجانه. نه؟ قشنگه. از چه اصطلاحی استفاده میکنه؟ یه معنی دیگهش چیه؟ آزادی. مرگ برای او مثل رهاییه، مثل آزادیه. نه، ایشون اعدام نمیشه، ایشون در حال آزاد شدنه. عجیبه یک کلمه آورده که به ما چیه؟ با ما صحبت کنه که زندان خانه ابدی من نیست. یک معنی دیگه هم داره، برداشتن یوغ از روی نفر. عجیبه. نه، همش خوبه. نه برادر، همش خبرهای خوبه. نه، چه کلمه این استفاده کرد؟ دوست داریم کلمه مرگ استفاده کنیم یا رحلت؟ ما چجور از این لغات استفاده میکنیم؟ پس الانش وضعش خوبه، باید بهش حسرت بخوریم یا نه؟ یا خوشحال باشیم که شون شرایط نیستیم، زنده ایم. پس وقتی که از حالش صحبت میکنه، برمیگرده زمان صحبتش به گذشته، به عقب نگاه میکنه، به تاریخ نگاه میکنه. جنگ نیکو را جنگیده ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشتم. یه بُعد از زندگی ما حاله، ولی یه بُعد گذشته است. شما به گذشته فکر میکنید؟ من فکر. بعضی از مردم سعی میکنن به عقب نگاه نکنن. آره. از یک نظر کار درستیه. چرا؟ چون اشتباهی که به عقب نگاه کنیم، منتها به چی نگاه کنیم؟ به چی فکر کنیم؟ به گناهان گذشتمون؟ بخشیده شده؟ نشده؟ ها؟ هنوز تونم؟ مرتب به یه آلبومی نگاه کنیم که این آلبوم همش شکست ها و لغزش های تاریخی ماست که جمع آوری شده اینجا. نه، اینجوری به عقب نگاه نکن. نگاه میکنم به عقب ببینم کجا بودم، الان کجا هستم. میشه اینو نگاه کرد؟ خدا در من چیکار کرده در گذشته؟ از طریق من چیکار کرده؟ کجا بودیم، حالا کجا هستیم؟ این باید آلبوم نگاه ما باشه. من خیلی موقع از گذشته خودم با شما صحبت کردم، نه؟ واهمه هم ندارم. آره، سالهای سختی بوده، ولی وقتی نگاه میکنم به این، احساس میکنم بله بله، یه تغییرهای چیه؟ اتفاق افتاده. یه تاریخ کوچیکش همین حرف زدن منه. من حرف زیاد نمیزن. من ساکت ترین عضو خانواده‌ام بودم، ولی الان خیلی حرف میزنم. بعضی وقت تو کلاس انقدر حرف میزنم که میگم نکنه من دارم تقاص سالهای سکوتو میدم. ولی میدونید وقتی مادرم اومد آلمان منو دید، من باش داشت صحبت میکرد، گفت وای سرم رفت چقدر صحبت میکنی. گفتم عجب شهادتی، عجب شهادتی. نه، این ندیده بود منو که اومد اینجا، اینجا منو دید. آیا حرف زدن یا به قول ایشون حرافی یه شهادته برای من و شما؟ حتما هست. برای ایشون خیلی بود وقتی کنارم نشست در کلیسا و بعد گفتن که واعظ کلام میاد تا صحبت کنه، باورش نمیشد. پولس رسول وقتی به عقب نگاه میکنه، زندگی ساده و راحتی نداره. به شدت درگیر جنگ بوده، همش مبارزه است. میدونی اسلحه های روحانی رو باب 6 افسسیان رو بیاد میاریم، نه؟ برای چی اسلحه میگه؟ خب برای اینکه میجنگه، برای اینکه اهل جنگیدنه، برای رویارویی بر هر چیزی آماده است، فرار نمیکنه. نه، با 3 دشمن حداقل جنگیده، با نفس جنگیده، با دنیا جنگیده، با شیطان از شهری به شهر دیگه جنگیده و کلیسای مسیح رو بنا کرده. زمانهای خودش رو در حال شکست و افتادن دیده، شاید در یک یأس و ناامیدی، ولی خدا در اون ضعف‌هاش چیکار کرده؟ قدرت رو ریخته تا به قرنتیان بگه من از ضعف‌های خود هم شادی میکنم. هیچ جایی نمیذاره، یعنی همه چیز در نظر او خدا میتونه هر وضعیتی رو عوض کنه. از یه تشبیهات جالبی تو نامه‌اش استفاده میکنه، از دویدن استفاده میکنه، از کشتی گرفتن استفاده میکنه، از مشت زدن هم استفاده میکنه، از بوکس. یا مشت تو هوا نمیزنم، ما رو کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، و من دارم چیه در میدان میدوم. یک جنگجوی به تمام معنا. یکی از جنگهای دیگرش با تعالیم غلط بود در کلیساها. چه رسالتی انجام میداد؟ تعالیم غلطی که مرموزانه وارد میشد. خیلی سعی میکرد شباهتش با تعالیم درست یکی باشه که ایماندارا تشخیص ندن این تفاوتو. ایستاد با تعالیم صحیح باشون جنگید. و به تیموتائوس جوان بارها گفت، چیه؟ بارها گفت اسیر این افسانه ها و معرفت های دروغین نشو. اینایی که دارن میگن به اسم معرفته، ولی یاوه‌گوییه از نظر من. یاوه‌گویی که اسمشو گذاشتن چیه؟ معرفت. در همه اینها پیروزه. چه گذشته خوبی، باید به این آلبوم نگاه کرد. در آیه باب 8 آیه 37 نامه رومیان اینجوری میگه: در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما رو محبت کرد. مثلا بازنده نیستین، پیروزه، همیشه خودشو پیروز میبینه، حتی زمانی که به وقت رفتن رسیده. پیروزی قطع نمیشه. چرا؟ چون مسیح که نمیشه یه زمانی نباشه. نمیشه زمانی رو تصور کنید که مسیح ما رو دیگه دوست نداشته باشه، چون ایشون گفت توی رومیان، گفت هیچ چیز قادر نیست ما رو از محبت مسیح جدا کند. پس مطمئنه. بعد می نویسه مسابقه را به پایان بردم. چقدر قشنگ، خسته نباشید. به پایان رسیده مسابقه، همیشه خواسته او بوده. اعمال رسولان رو می خوندم، باب 20 آیه 24 اونجا یه اشاره به این میکنه، میگه که اما جان خود را برای خود بی ارزش می انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان رسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. اینا میخواد تو اعمال، تو اوج خدمت اینا بود، الان سالها گذشته، نه به آخر رسیده، ولی مثل جشن پایان مسابقه، فقط خوب ندویده بلکه خوبم تمام کرده، به خط پایان چیه رسیده. او میتونه با خدا روبرو شه، بدونه که کارش به کمال رسیده. چه لحظه یه، نه داره اینو آماده میشه برای این، برای این دیدار، برای مأموریتی که تمام شده. لازم به اضافه کردن چیزی نیست، هیچ کمبودی نداره، به کمال انجامش داده. هر کسی مسابقه خودشو داره. نویسنده عبرانیان هم که برادر رازگن خون چیه، اونم از این مثال استفاده کرده، نه؟ میدانی که میدویم خیلی رایج بود، قشنگه، آره، یه دو استقامته، ولی هر کسی مسابقه خودشو داره، کسی نمیتونه برای دیگری بدوه. دیدید بعضی آقا میگی من نمیتونم، تو میتونی برای من، به جای من بدوی نمیشه. برای بعضی این راه صاف و همواره، خدا شکر صافه، خبر خوش مرتب میشنون و اینها اشکال نداره، ولی برای بعضی ناهمواره، پر پیچ و خمه و دست انداز زیاد داره. اونم هست، اونم بخشی از این سفره، این دوه، نه؟ خدا این مسابقه رو پیش روی ما گذاشته، ما نه درش نیاوردیم، او قرار داده. این مسابقه خداست. ایمان را هم حفظ کرده. او خیلی اصلا گذشته خیلی پر جلاله. من دوست دارم به همچه گذشته فکر کنم، نگاه کنم، با دیگران در میون بذارم اینا. حتی در زمان او افراد بودند که مسیحیت رو اعتراف میکردن ولی ایمان رو کنار گذاشته بودن. به خود تیموتائوس هشدار میده، میگه بعضی افراد در زمانهای آخر از ایمان خودشون بر میگردن. ولی او به عنوان یک مباشر امین و ناظر امین ایمانش رو محفوظ داشته، نگرش داشته، حفظش کرده، از ایمان خودش تو نبردهاش، تو جنگهاش استفاده کرده و در زندگی افراد بسیاری سرمایه گذاری کرده. یکیش همین تیموتائوسی که داره نامه رو بهش می نویسه. وقتی زمانی بدیم به خودمون، بعضی مواقع به عقب نگاه کنیم. آیا جنگ نیکو رو جنگیدیم؟ داریم می جنگیم؟ آیا قربانی هستیم یا پیروزیم؟ در میدان مبارزه هستیم یا زمین بازی؟ یکی به من گفت بعضی مواقع این میدان مبارزه میشه زمین بازی. گفتم یکی مشکلی داره. زمین بازی آخه نیست، چالش توش. آیا اراده خدا را با تمام دل و جان انجام دادیم؟ آیا ایمان رو حفظ کردیم؟ سوالاتی که هر کدوم میتونیم از خودمون بپرسیم. ولی یه بعد دیگه زندگی غیر از حال و گذشته آیندم هست. میشه در زمان رفتن به آیندم فکر کرد؟ آخه اعدام است و چوبه شمشیر و اینا، دیگه چه آینده ای که میشه بهش فکر کرد؟ اینک تاج پارسایی برایم حاضر است. هیچ واهمه ای از نگاه به آینده در خودش نداره. ولی بعضی موقع ما آینده هامون خیلی نگرانیم، استراب توشه، آینده نامعلومه، اذیتمون میکنه، ولی میدونه دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. خدا رو ملاقات میکنه، از او تاج پارسایی رو دریافت خواهد کرد. نه اینکه فکر کنیم ما وقتی صحبت از پاداش میکنیم فکر میکنیم مثلا هر ایماندار همش هر کاری میکنن یه چششون به این که یه چیزی بگیرن. نه، حداقل داستان کتاب ایوب به ما میگه که نه، این صحیح نیست. من برای اون چیزی که به دستم میاد و برکت خدا به میده شاگرد او نشدم. نه، اینطور نیست. پاداش ما اصلا، پاداش ما با پاداش دنیا فرق میکنه. پاداش ما تا ابد با او بودنه. این خیلی بهتره تا اینکه یه مسابقه دنیوی میبریم و خب یک مدالی هم میگیریم. مشکلی نیست. یکی از پاداشهایی رو که مسیح گفت در مورد فقیر در روح چی گفت؟ گفت پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خیلی پاداش خوبیه. با چه مدالی میشه مقایسش کردیم؟ هیچ. اوج پارسایی، تاج پارسایی. اصلا نمیگه امیدوارم تاج پارسایی رو به دست بیارم. ما تو مذهب قبلی امیدی میگفتیم، شاید، نه، کلمات انشالله، چیزی بالاخره اونجا بود. اطمینان نبود، یقین نبود، قطعیت توش نیست. میدونی؟ و این بده، به خاطر که شما تکیه به یه چیزی میده که هر لحظه ممکنه چیه؟ اون زیرتو خالی کنه، پشتو خالی کنه. خیلی سخت زندگی اینجوری. عیسی مسیح تو فرهنگ کلماتش، تو واژه‌هاش، کلمه اما، اگر، بشه یا نشه، احتمالشه، اصلا استفاده نکرد. چرا؟ چون همه حرفاش یقین بود و ایشون هم اینو یاد گرفته از عیسی. نمیگه شاید بریم یه دیدی یه تاجی هست، حالا شاید هم نبوده، اشکالی نداره، همین که میبینیمش کافیه. نه بابا، مطمئنه. ایشون با اطمینان کار کرده. او صخره هست که در او لغزشی نیست. ما با این صخره سر و کار داریم، او هم سر و کار داشته، ما هم امروز داریم. این تاج، این خود تاجه منتظر پولوسه. تاجه منتظرونه، نه اون منتظر تاج. و اگه ایمان رو محفوظ کرده، پاداش نیست، براش حفظ شده، نگهداری شده. و این چقدر زیبا. مسیح، عیسی مسیح به کلیسای اسمیرنا توی کتاب مکاشفه مسیح صحبتهایی کرد با هفت کلیسا به این کلیسا میگه تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. خیلی عالی. خب معلومه در مشکلاتی بوده این کلیسا، سختی‌های وجود داشته. پارسایی ما خیلی باش آشناییم، نه؟ در ایمانمون ما نیازیه که همه ما گناهکاران احتیاج داریم، کاری که ما هرگز نمیتونیم خودمون برای خودمون انجام بدیم. آیا ما منتظر آمدن مسیح هستیم یا نه؟ جایگاه حقیقی ما این جهان سقوط کرده نیست. ما با امید به بازگشت مسیح چشم دوختیم. آره، نگرانیم. نگاهمون یه جوری چیه؟ اشتیاق دیدن اینه. پس ایمان پولس نه به قوانین روم بود، نه به عدالتی که ممکنه در موردش اجرا شه، به دوستانش هم نبود، همکاراش هم نبود، به خودش هم نبود. ایمانش به خداوندش بود. او بدون پشیمانی به عقب نگاه میکنه، بدون ترس به اطراف نگاه میکنه و به آینده بدون شک و دلواپسی، بلکه با اطمینان، چون به عیسی اعتماد داشت. روم اون رو به عنوان یک خطر برای جامعه محکوم میکنه، مجرم میشناسه، ولی نامش در دفتر حیات بره به عنوان فرزند او ثبت میشه و او روزی از منجیش خواهد شنید که خادم امین و نیکو به خوشی خداوند خود داخل شد. ولی این رو هم میدونست که در دریافت این تاج تنها نیست. جالبه نه؟ اکنون تاج پارسایی برام آماده است، تاجی که خداوند آن داور عادل در آن روز به من عطا خواهد کرد. تمام نشده، نه تنها به من بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بودند. چه خوبه در تاج گرفتن تاج تنها نباشی. نه، این مال منه. حتما نباید رسولی مثل او باشیم تا تاج رو دریافت کنیم یا پاداشی دریافت کنیم. هر کس که مشتاق دیدن اوست. او میدونست که دیگران به احتمال زیاد بعدها نامش به تیموتائوس رو خواهند خوند. نه، این دیگران ما نیز میتونیم باشیم امروز در این قرن حاضر. روزی این زندگی برای ما هم به پایان خواهد رسید. هیچ کس اطلاع دقیقی نداره از زمان، ناگهانی باشه، ولی باشه این آیات به ما یک فرصتی بده که تعمق کنیم و خودمون رو تو این وضعیت ببریم. من از خودم بگم حسام، وضعیت فعلی تو چجوری میبینی؟ این به من نمیگه این آیات، وضعیت فعلی چیه؟ من میتونست بهتر باشه یا بدتر باشه؟ هرچی هست اگه در توانمون هست که انجام بدیم که به تغییر بهتری تو الانمون انجام بدیم، بدیم. اگه در حاضر، حال حاضر خوشنودی، برکت، رضایت، چه اشکالی نداره؟ من اونو سعی میکنم با بقیه در میون بذارم که اونها هم برکت بگیرن. وضعیت فعلی خودمون رو خیلی واقعی ببینیم. بعضی موقع افراد دیگه در مورد ما نظر میدن، خیلی هم نظرشون معمولا مثبته و خیلی تشویق کننده است، چون ما باید تشویق کنیم دیگه رو. ولی آیا واقعا اون میدونه تو با من چی داره میگذره؟ نمیدونه، مطمئن نیستم. ولی تفتیش کردن که ما ازش زیاد صحبت میکنیم فقط نباید توی اشعار ربانی باشه، که باید همیشه خودمون رو ببینیم. وقتی گذشته رو به یاد میارم من، آیا با تأسف و افسوس میخوام اینو بیان کنم یا نه، یا با شادی؟ من با یه خادم خدای صحبت کردم، حسرت داشت، گفت کاش عقب برمیگشتم مسیر دیگه‌ای برای خدمتم انتخاب می‌کردم. خیلی سخت بود. من شنیدم یه لحظه سوالی گفتم آیا به کسی من صدمه زدم، اونو درست نکردم؟ دارم گذشته رو میخوام ببینم. آیا معذرت خواهی کردم، تلاش کردم برای احیای رابطه‌ای که به نظر چیه یه مقدار شکسته شده؟ منتظرم او قدم برداره یا من باید برم اگر میتونم؟ کسی هست که باید ازش تشکر کنم؟ کسی که تأثیر مثبتی رو زندگی من گذاشته؟ استحقاق شنیدن یه تشکر همچی صمیمانه و از ته قلب داره؟ که من بهش بدم، از این زمان ها استفاده کنیم. خدا این وقت ها رو به ما داده، حتی اگه تأسفی هم هست بیانش کنیم، بریزیمش بیرون قبل از اینکه روحمون رو سمی و آلوده کنه و تمام بدنمون رو، وجودمون رو بگیره و شادی رو از روزهایی که در پیش رو داریم بدوسته. نذارید شادیتون رو کسی بدوسته. آیا میتونم از پاداش آینده مطمئن باشم؟ بله. مشتاق دیدن او هستی؟ پولس میدونست چه چیزی انتظارش میکشه، ولی نمیدونست کی چیه به پایان خواهد رسید. حیات جاودان رو با تلاش خودش، با اون غیرت فریسیش به دست نیاورد، بلکه از طریق فیض و ایمان به مسیح. انتظار حرمت داره. چرا؟ نه، برای زحماتی که کشیده. آیا من و شما هم چنین اطمینانی داریم؟ تو مکاشفه باب 4 یه قسمت زیبایی هست که افرادی که در گروه پرستش هستن خیلی این قسمت رو دوست دارن. من سالها اینو خوندم. نه سالها پشت سرم، ولی خیلی شنیدم توی جلسات از رهبرای پرستش. این خیلی مثل که چیه بردن میشون، شما خونده باشید باب 4 مکاشفه آیات 11 و 10 و 11. آن 24 پیر پیش روی تخت نشین بر خاک میافتند و او را که جاودانه زنده است میپرستند و پیش تخت او تاج از سر فرو میگذارند. تاج داشتن و میگوید ای خداوند خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد. لحظه تو ذهنتون اینو تصور کنیم، نه؟ اونجا هستیم و تاج از سر بر میدارید. چه چیزی با خودمون به اون ضیافت پشکون میبریم؟ در سالهایی که پیش رو داریم، نمیدونیم چقدر باقی مونده، به ابدیت توجه کنیم، به جاودانگی توجه کنیم. میدونم این عنوان یکم عجیب غریبه برای مایی که همیشه تاریخ انقضا دور برمونه گرفته. ما زندگیمون با موقتی ها جلو میره. حتی میری فروشگاه چیزی بخری امکان نداره تاریخش رو نگاه نکنی. ببین موقتی دور و بر ما رو گرفتن. وقتی اصطلاح جاودانه میگیم برامون آشنا نیست. حق داریم، آشنا نیست. ولی کلام خدا ما رو چیه؟ تشویق میکنه که به ابدیت فکر کن. من یادت میدم جاودانگی یعنی چی. تو میفهمی حیات ابدی چیه. چشمامونو از وضعیت یا شخصی که خیلی عذاب آور کرده زندگی رو برای ما برداریم و چیکار کنیم؟ به آینده بدوزیم. پولس اینو داشت. میدونی یکی از کارهایی که میکردیشون این بود که از مقایسه استفاده میکرد. خیلی جالبه. قیاس. یکی شما میخونم رومیان 8:18. میگه در نظر من اینجوری فکر میکنم، میگه. ما نمیگه. میگه من. رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. ببین میشه ما از این قیاس استفاده کنیم تو زندگیمون؟ یه نکته ادبی داره، یه مقایسه. یا یه جایی میگه من همه چی دارم، افتخارات دارم، نه؟ فیلیپیان باب 3. ولی در قیاس با شناخت عیسی مسیح همه اینها را زیان میبینم. یه دفعه چیزایی که مثبت بود میشه منفی. چرا؟ چون قیاس کرده، چون مقایسه کرده. و این خوبه. ولی من چیه؟ من معمولاً چیه؟ از قیاس استفاده نمی‌کنم. نمی‌دونم چرا. بلد نیستم خیلی استفاده کنم. بگذاریم زندگی ما در نور ابدیت جلو بره. نگاه به پایان میتونه امروز ما رو تحت تاثیر قرار بده. میتونه. به زندگی امروزمون به قول یه نویسنده چاشنی ابدیت اضافه کنیم. زیباتر میشی. من از قیاس استفاده نمی کنم، ولی خیلی مواقع این رو زیر زبانم زمزمه میشه. حساب همه چی اینجا نیست. همینا من چند ساله اینو میگم، تا یه مشکلی میخورم میگم همه چیز اینجا نیست. خب این ابدیت توشه یکم، میدونی طعم ابدیت داره. یعنی چی اینجا نیست؟ یعنی یه جای دیگه هست. وقتی این کار میکنم اصلا یه آروم میشم، یه شادی جالبی میاد توی قلبم. با هم دعا کنیم. شکرت میکنم خداوند، شکرت میکنم که خادم خودت رو به پیش هدایت کردی خداوند. در سالهای ایمانش همه ما رو با فیض داری به جلو میبری. ما هم به یک روزی میرسیم به جایی که اینک زمان رفتن است، ولی میخوایم به این کلماتی که گفته شد، کلماتی که واقعا روح القدس در قلب نویسنده نامه گذاشت، که در این لحظات پایانی نه تنها با تیموتائوس بلکه با جهانی که درش زندگی میکرد، با جهانی که بعدها میاد و امروز با ما صحبت کنه. اگر یک دشمن مسیحیت میتونه به یک جایگاه اینطوری در فیض خداوند عیسی مسیح برسه، چقدر بقیه بیشتر میتونن. او خودش شنید وقتی حتی برای شفا دعا میکرد، شفا رو دریافت نکرد، ولی این جمله رو دریافت کرد: فیض من تو را کافیست. آیا فیض او برای همه چیزهای ما کافی هست؟ خداوندا در ما اطمینان بیشتری، یقین بیشتری قرار بده. بگذار از اما و اگرها و شایدها دست برداریم. کلام تو به ما قطعیت رو نشون میده، اعتماد رو نشون میده، و اینجا جایی برای شاید نیست، جای جشن گرفتنه حتی زمان ادامه. باشد که امروز خداوند ما هم وضعیت امروزمون رو ببینیم، روح مقدس تو واقعا ما رو تفتیش کنه. جای شاید خودمون نمیدونیم وضع فعلی چیه، تو به ما کمک میکنه از طریق روح مقدست. اگه در به گذشته نگاه میکنیم چی میبینیم، چه تغییراتی میبینیم، از کجا به کجا رسیدیم، و اگر به آینده نگاه کنیم چی. باشد که نور پرتو ابدیت بر زندگی حال ما بتابد، در نام عیسی مسیح. آمین. خدا برکت اومده.